بسم الله الرحمن الرحیم. ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. این کریمه دلالت میکند بر اینکه هر که در راه خدای سبحان کشته شد زنده است و کسی درباره مقتولی در راه خدا خیال و توهم زوال و نابودی نکند، نگوید اونها از بین رفتند. چه اینکه آیه سوره آل عمران دو مطلب را میرساند، یکی اینکه کسی درباره مقتولین فی سبیل الله توهم زوال و نابودی نکند، و دوم اینکه کسی درباره مقتولین فی سبیل الله توهم محرومیت و ناکامی نکند. اگر مطلب ثانی ثابت شد یقینا مطلب اول هم ثابت خواهد بود. اصل بحث را همونطوره که ملاحظه فرمودید در سه مقام خلاصه شد. مقام اول ناظر به این بود که هر انسانی وقتی میمیرد از نشعه به نشعه دیگر منتقل میشود. مرگ به معنای انتقال از دنیا و برزخ است، نه به معنای زوال و نابودی. مقام ثانی بحث این بود که اونها که کافر و منافق و گرفتار تباهی اعتقاد و اخلاق و اعمالن بعد از مرگ معذبن، و اونها که از تباهی نجات پیدا کردن و دارای عقیده و خلق و عمل صالحن بعد از مرگ منعمن. یکی از اون گروهی که بعد از مرگ منعمن گروه شهدای. آیه محل بحث فرمود درباره شهدا شما تعبیر به مرگ نکنید، نگویید اینها نابود می شوند. کفار و منافقین عقیدهشون بر این بود هر انسانی که می میرد نابود می شود. در نتیجه این عقیده سو فکر می کردن کسانی که شهید می شوند خود را نابود می کنند، و احیانا احساس می کردن که فداکاری برای نجات دیگران فضیلت است، و این معنا را با اون بینش خواستن حل کنند که چگونه انسان حاضر است که نابود بشود تا دیگران به رفاهی برسند، و هیچ عاقلی دست به این کار نمیزند که خود را نابود کند تا دیگران استفاده کنند. برای جواب این اشکال عقلی از یک مطلب وهمی مدد گرفتند، گفتند اینها که کشته میشوند نامشون در تاریخ میماند. این نامشون در تاریخ میماند یه امر وهمی است. اگر روح یک امر مادی باشد و بعد از مرگ سخنی از برزخ نباشد و انسان با مردن رأساً نابود بشود، دیگر برای شیء معدوم نامگذاری کردن یا نام اون را بردن اثری ندارد، چه نام خوب چه نام بد، هیچ لذتی به اون نمیرسد. اگر چیزی واقعاً معدوم شد اثری به او نخواهد رسید، نه اثر خوب نه اثر بد، چه نام خوب چه نام بد. اگر واقعا انسان که میبیند نابود میشود و برای معدوم محض هم اثری نیست، چه نام خوب برای او بماند چه نام بد، چون نام جز اعتبار و قرار چیزی نیست، یا یک وجود لفظی است یا یک وجود کتبی است یا یک وجود ذهنی در خاطره ها، این هیچ اثری نسبت به مرده نخواهد داشت. بنابراین اون فطرتشون را نمیتوانن با این زنده بودن نام تأمین کنن و ارضا کنن. این که میبینید انسانهای آزاده به فکر رفاه دیگرانن، برای آن است که بر اساس اون فطرت خود را یک موجود جاوید میدانن، معتقدن که هرگز از بین نمیرن. منتهی مکتب های الهادی اونها را منحرف کرد و جلوی اون بینش فطری اینها را گرفته و پوشونده، وگرنه هیچ انسانی حاضر نیست بپذیرد که نابود می شود. قرآن کریم در این سه مقام بحث کرد. مقام اول ناظر به این است که هر انسانی بعد از مرگ زنده است، و مرگ به معنای تحول و انتقال از نشعه به نشعه دیگر است و معنای زوال و نابودی نیست. مقام ثانی بحث این است که اونها که گرفتار کفر و نفاق و تباهی عملن بعد از مرگ معذبن. مقام ثالث بحث این است که اونها که به ایمان و به اخلاق و فضائل صالح متصفن بعد از مرگ منعمن. خواه به صورت شهید خواه غیر شهید، منتها شهدا بهره بهتر و بالاتر دارن و این توهم را درباره شهدا داشتن که اینها نابود میشوند. لذا قرآن کریم درباره شهدا به استراحه فرمود که مپندارید که اینها با شهادت نابود میشوند، وگرنه اصل این معنا که هر انسانی بعد از مرگ زنده است مشترک است، چه بین مؤمن چه بین کافر، و این که کفار معذبان مشترک است چه بین مقتولین فی سبیل طاغوت و بین غیر مقتولین، و این که مؤمنین بعد از مرگ منعمن مشترک است بین مقتولین فی سبیل الله و غیر مقتولین فی سبیل الله، منتها مقتولین فی سبیل الله از یه حیات توبا و حیات برتر برخوردارن و از یک نعمتهای بیشتری برخوردارن متنعمن. لذا فرمود و هم احیا و العلماء باقونه ما بقیت در، یه حیات توبایی را قرآن کریم ترغیب میکند که انسان او را فراهم بکند. لذا درباره دین فرمود که امواتون غیر و احیا، اونه که راه میرن زندگی دارن اونتا زندگی حیوانی، فرمود اینا امواتون، اونم تأکید آورد غیر و احیائین، اینا مرده غیر زنده، و همین ها رو فرمود لیهلک من هلکن بینه. اون حیات توبا با کفر و نفاق حاصل نمیشود، اون یه حیات دیگر است که واقعا زنده و از یه حیات بالاتر و بیشتری برخوردارن. همونطوری که در بحث قلب مراجعه فرمودید مطلب در سه مقام خلاصه شد، در این بحث هم مطلب در سه مقام خلاصه است. اما اون مقام اول آیاتی است که دلالت میکند به اینکه مرگ توفی است، وفات است، فوت نیست، که این آیات فراوان است، نیازی به قرائت ندارد. الله یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم و ماننده، که این تعبیرات سو را قرآن کریم از مردم گرفت. فرمود نگویید فلان شخص فوت کرد، فرمود بگویید وفات کرد، او متوفا شد، الله متوفی است، فرشتگان متوفیان، مأموران الهی متوفیان، و توفی همون استیفاست، همون اخذ تام است. انسان که میمیرد متوفا میشود، وفات میکند، نه فوت. فوت این تا جزء کلمه است، معنای زوال و نابودی، ولی وفات تا جزء کلمه نیست، ماده اصلیش وفاست، توفی و استیفا همه و همه اخذ تام است. اگر شما حسابتون را از رفیقتون کاملا گرفتید و چیزی را فروگذار نکردید، میگویند حقتون را استیفا کردید. اگر حق یک مطلبی را کاملا نوشتید یا بیان کردید در سخن یا در کتابت، چیزی از اون مطلب فروگذار نشد، میگویند این مطلب را مستوفا بیان کردی، یعنی چیزی جا نمونده. انسان که میمیرد چیزی از او در جهان طبیعت جا نمی‌ماند، کل او و تمام حقیقت او منتقل میشود به نشئه دیگر. انسان وفات میکند، متوفا میشود. فرشته مرد سلام الله علیه متوفی است، خدای سبحان متوفی است و مانند آن. تا اون که میمیرد چه باشد؟ اگر جز افراد ضعیف الایمان یا افراد نازل باشد که فرشتگان مأموران زیر دست عزرائیل سلام الله علیه مأمور قبض روحان، که به او خیلی سخت میگذرد، و اگر جز مؤمنین متوسط بود که عزرائیل سلام الله علیه او را قبض روح میکند و به او سخت نمیگذرد، یا با نشاط عزرائیل سلام الله علیه را زیارت میکند، و اگر جز اوحدی از اهل ایمان بود که ذات اقدس اله او را توفی میکند، که الله یتوفى الانفس حین موتها و ماننده. پس آیاتی که درباره توفی است و انسان که میمیرد متوفا میشود، خدا و فرشتگان مأمور این کار انسان را متوفا میکنند و خودشون متوفیان، این آیات نشانه حیات پس از مرگ است، این مطلق است. الله یتوفى الانفس حین موتها اختصاصی به مؤمن یا کافر ندارد. اما درباره مؤمن و کافر آیات علاهده‌ای هست که هر کدام را جداگانه بحث می‌کنند. درباره کفار و منافقین این چنین می‌فرماید آیه 50 سوره انفال این است: ولو ترى اذ یتوفى الذین کفروا الملائکة یضربون وجوههم و ادبارهم و ذوق و عذاب الحریق ذلک بما قدمت ایدیکم و ان الله لیس بظلام للعبید کدأب آل فرعون و الذین من قبلهم. فرمود وقتی ملائکه کفار را متوفا می کنن، ارواح کفار و حقائق کفار را قبض می کنن، به صورتها و پشتهای اینها می زنن. این گرفتار فشار زدن ملائکه است، صورت اینها را و پشت اینها را می زنن. یضربون وجوههم و ادبارهم. خب اگر مرگ به معنای نابودی باشد، به انسان که می میرد نابود بشود، فقط یه بدن سردی در بستر مرگ مونده باشد که اون متعزی نیست. انسان هرچی این بدن سرد رو بزند، به صورتش بزند، به پشتش بزند، این که تعذیب نیست. انسان اگر با مردن نابود بشود که متعزی نقاد شد. ملائکه هستند که به تعبیر بعضی از مشایخ رضوان الله علیه می فرمودن به این که در همون رساله شذراتشون، مرحوم شهابادی قدس الله نفسه زکیه است، ایشون در اون رساله شریف شذراتشون می فرمان سر این که ملائکه پشت و صورت تبهکاران را می زنن این است: یه عده ملائکه هستن که موکل دنیای هم، یه عده ملائکه هستن که موکل آخرت هم، اینها مدبرات امرن به اذن خدا. ملائکه دنیا میبینن این شخص عمرش به سر آمده و کاری انجام نداده، با فشار پشتشو میزنن و او را از نشعه دنیا بیرون میرانن. ملائکه آخرت میبینن این شخص از نشعه دنیا به نشعه آخرت به برزخ وارد میشود، با دست خالی به صورتهای او سیلی میزنن که چرا عمری را به تباهی گذراندی و با دست خالی آمدی. لذا عده‌ای که در اون عالمن سیلی به صورت کفار و منافقین میزنن، عده‌ای که ملائکه‌ای که در این عالمن به پشت او محکم میزنن. علی حال در این قسمت از سوره انفال و در آیات دیگر خدای سبحان میفرماید وقتی کفار و منافقین میمیرن، ملائکه یضربون وجوههم و ادبارهم، بین این دو زدن این فشار میبیند که یکی از مظاهر فشار قبر همین زدن هاست. چون قبر یعنی برزخ، نه قبر یعنی همین موجودی که در عالم طبیعت هست. اولا اگر کسی در دریا غرق بشود قبری دارد، در فضا کرگزها او را بروباین قبری دارد، و اگر در سفینه وارد یکی از این کرات شد، همونجا رخت بربست و به صورت پودر در آمد، قبری دارد. اصولا قبر به اصطلاح دین همون برزخ است. و اما این قبر مصطلح یه آثار فقهی دارد که انسان چگونه او رو رو به قبله دفن کند، چگونه تلقین کند به مانند آن. وگرنه از در بحث‌های کلامی القبر و هو البرزخ، روایاتش هم دیروز اشاره شد که خدای سبحان وقتی انسان رو وارد برزخ میکند و من برای برزخون الی یوم یبعثون، در روایت از امام علیه السلام سوال میکنند برزخ از کی شروع میشود؟ فرمود منزل قبر. همین که انسان وارد قبر می شود یعنی وارد برزخ می شود. عالم دنیاست و برزخ و قیامت، دیگر عالم قبر در برابر عالم برزخ نیست. انسان مستقیما از دنیا وارد عالم برزخ می شود. اگر کافر باشد که گرفتار این ضرب و این جرح می شود که در سوره انفال آمده و در سوره 47 هم که به نام مبارک رسول خدا علیه و اهل بیته آلاف و تهیت و سنا هم آمده، در اون سوره آیه 27 این چنین است: فکیفه ازا توفت هم الملائکتو یدربون و وجوه هم و ادبار هم ذالکه به انهم تبعوا ما اسخط الله و کره رزوانه فاحبت اعمال هم. اینا که رضای حق را نخواستند و دنبال فرمان حق حرکت نکردند، در هنگام توفی ملائکه صورت اینا رو میزنن، پشت اینا رو میزنن. خب اگر مرگ معنی نابودی باشد، دیگر زدن معنا ندارد. زدن نسبت به یک امر معدوم کار لغوی است. زدن نسبت به یک جسمی که هیچ تأثری ندارد و رنجی نمیبرد یک کار لغوی است. ملائکه صورت و پشت کفار میزنن، نشانه آن است که اونا واقعا زندن و متعزین و معذب می شوند. نه دیگه در حال توفی می زنند، ملائکه می زنند. چون در حال توفی دیگه، توفی ملائکه این کار رو میکنن دیگه، در حال وفات دیگه، اون نشئه‌ای که مال ملائکه است دیگر نشئه برزخ است و اونها ملائکه را میبینن. انسان تا در این عالم است که ملائکه را نمیبینن، وقتی وارد نشئه برزخ شد ملائکه را میبینن، که در سوره فرقان آمده یوم یرون الملائکه، یعنی روز برزخ و روز مرگ ملائکه را میبینن و متعظیم میشوند. در سوره نحل آیه 28 این چنین آمده است که الذین تتوفاهم الملائکه ظالمی انفسهم فالقوا السلم ما کنا نعمل من سوء بلا ان الله علیم بما کنتم تعملون فادخلوا ابواب جهنم خالدین فیها فلبئس مثوى المتکبرین. فرمود کافران کسانی هستند که وقتی فرشتگان اونها را توفی کردن، اونا القای سلام میکنن، تسلیم میشوند، میگن ما که معصیت نکردیم، ما که کار بدی نکردیم، ما کنا نعمل من سوء. اونگاه فرشتگان میفرماین بلا ان الله علیم بما کنتم تعملون فادخلوا ابواب جهنم. یه سوالی است، یه جوابی است، یک فرمانی است، یک دستوری است، همه اینها مربوط به انسانهای موجودات زنده است. اینکه تسلیم میشوند، اینکه اعمال زشت را انکار میکنند، اینکه فرشتگان میفرمایند چرا همه اعمال را انجام دادید، اینکه فرشته ها دستور میدن وارد درهای جهنم بشوید، همه اینها نشانه حیات پس از مرگ است. این جهنم منظور جهنم برزخی است که همون القبر حفرت من حفر النیران او روزت من ریاض الجنه برای همه منتها. درباره عده گفتن اینها ملها هستند، یعنی از اینها عفو می شود، فعلا کاری بنا ندارن. طبق بعضی از روایات بعضی از علمای ما هم این چه نظر دادن که سؤال قبر مخصوص به دو گروه است، یعنی اونهایی که ایمان محض دارن و اونهایی که کفر محض، بقیه که جزء اوساط از دو طرفن فعلا کاری بنا ندارن. این بر اساس بعضی از روایات است، اما ظاهرا قول حق همان است که روایات دیگر تایید میکند و دیگران اون را پذیرفتن که همه مسئولن، منتها بعضی بیشتر بعضی کمتر. کسی باطل در اون عالم به سر نمیبرد، یا منعم است یا معذب. خب اینها هم طایفه ثانی از آیاتن که دلالت میکنند بر این که بداندیشان بعد از مرگ زندند و معذب. اینها مشمول رحمت الهی هستند، چون مکلف نیستن از بحثم خارجن. اینها اگر اولاد مسلمان ها باشند بله، ولی سه رحمت حق اینها را مشمول می کند، و اگر چون چه از اولاد مسلمین نباشند چون مکلف نیستند، بنابراین ممکن است که نه معذب باشند نه منعم. حالا در سوره مبارکه اعراف به خواست خدا به اون بخشم خواهیم رسید که اصحاب اعراف دو گروه هستند، یه عده افرادی هستند که تکلیفشون روشن نیست، یه عده افرادی هستند که وعلى الاعراف رجالون، یعنی ائمه علیهم السلام هستند که به اذن خدای سبحان همه ی هر دو گروه را میشناسن و دستور میدن اینها که بلا تکلیفن وارد بهش میشوند. اقسمتم ها اولا لا ینالهم الرحمه ادخلوا الجنه، که فرمان صادر میکنه. علی ای حال، پس آیات طائفه ثانی هم به خوبی دلالت میکنه که کفار و منافقین زندن و معذب. اما مقام ثالث بحث ناظر به آیاتی است که دلالت میکنه، اون هم نشان میدهد که اینا خابیده بودن، معدوم نیستن. نه، اون مؤمن قد هازا ما وعد الرحمن و صدق به المرسلون، غیر مؤمن میگه. مقام ثالث آیاتی هستند که دلالت میکنن بر این که مؤمنین خواه مقتولون فی سبیل الله خواه غیر مقتولون فی سبیل الله، اینها زندن و منعمن. نظیر آیه 32 سوره نحل که فرمود الذین تتوفاهم الملائکه طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنه بما کنتم تعملون. فرمود اونها که مؤمنن و متوفا میشوند، فرشتگان به اونها سلام عرض میکنند، بعد میگویند این درهای رحمت و درهای بهشت است، از هر دری که خواستید وارد بشوید. الذین تتوفاهم الملائکه طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنه بما کنتم تعملون، این در حال توفی است، این ناظر به جنت برزخی است، نه ناظر به جنت کبرا باشد. در جنت کبرا هم این نعمت ها هست، ولی از این که فرمود در حالی که اینها طیبند درخت بربستن مورد محبت فرشتگانن، ناظر به حالت برزخی است که الذین تتوفاهم الملائکه طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنه بما کنتم تعملون. بنابراین اگر کسی مؤمن بود و طیب بود و با حالت طوبی رخت بربست، از نعمت برزخ برخوردار است، خواه شهید فی سبیل الله باشد خواه شهید فی سبیل الله نباشد. اما مؤمنی که وظیفه شناس باشد، به وظیفش عمل کرده باشد، یه وقت زمان جنگ نیست، خب زمان جنگ نیست، جا برای جبهه نیست، این شخص مرد و مؤمنن رخت بربست، این طیب است. حالا اگر زمان جنگ بود و کاری به جنگ نداشت، باز هم مؤمن است و طیبن رخت بر میبندد، این محل تأمل است. علی حال اگر کسی مؤمن بود و طیب بود و با طهارت رخت بربست، این زنده است یقینا و مورد تکریم فرشتگان است و فرشتگان تسلیمی دارن، سلام عرض میکنن و عرض میکنن ادخلوا الجنه بما کنتم تعملون. حیاتی که مشترک بین همه است، اصل زنده بودن هست که روح هست، بدن برزخی هست و احکام روح هست، احکام بدن هست ماننده، منتها اونها معذبند و اینها منعمند و اینها درجاتشون فرق میکند. حالا اگر یک کسی به مقام شهادت رسید درجه برتری دارد، به مقام شهادت نرسید درجه پایینتری دارد، همشون زندن و متنعمند. پس خلاصه مقام ثالث این شد که مؤمنین مطلقا هر که با ایمان رخت بربندد و طیبن رخت بربندد مشمول تکریم فرشتگان است. پس حیات برزخی برای همه انسان ها هست اولا، و کفار و منافقین در برزخ معذبن ثانیا، مؤمنین در برزخ منعمن ثالثا. پس شهدا خصیصه ای که دارن آن است که از یه حیات برتر و از یه نعمتی بیشتری برخوردارن، نه در اصل حیات و در اصل تنعم، بلکه در درجه حیات و در کیفیت تنعم فضیلت دارند. لذا قرآن کریم به مؤمنین صدر اسلام خطاب میکند که شما نپندارید اینها معدوم میشوند یا اینها محروم میشوند. کفار و منافقین اصل حیات پس از مرگ را رأسا منکر بودند، یعنی معاد را نمیپذیرفتند. مؤمنین معاد را میپذیرفتند، ولی مسئله برزخ برای اونا خیلی روشن نشده بود. مسئله برزخ در اوائل اسلام همچه بدیهی و ضروری نبود که برای همه روشن باشد. اون چه که برای همه تثبیت شد مسئله معاد بود، اما مسئله برزخ برای همگان روشن شده باشد این چنین نبود. لذا مورد سؤال بعضی هم قرار میگرفت، یا احیانا فکر میکردن که انسان موقتا از بین میرود، یا فکر میکردن که لاقل حیات برزخی یه حیات بی ثمری است. قرآن کریم به هر دو خیال پاسخ مثبت داد، فرمود این چنین نیست که اینها بعد از مرگ نابود بشوند و این چنین نیست که محروم باشند، بلکه هم زندن و هم متنعمن. لذا اینها که مرگ را یک نحو نابودی یا محرومیت میپنداشتند، وقتی سخن از جنگ و جبهه میشد مثل یک انسان مدهوش که در حال قشوه یک نگاه غیر آگاهانه دارد، اینا هم یک نگاه غیر آگاهانه داشتن. در همون سوره 47 که بنا مبارک رسول خدا علیه آلاف و تحییت و سناست، آیه 20 این چنین آمده که یقول الذین آمنوا لولا نزلت سورتون فاذا انزلت سورتون محکمتون و ذکر فیها القتال رأیت الذین فی قلوبهم مرضون یعنی درون الیک نظر المغشی علیه من الموت فاولا لهم. ادهی قبل از مسئله جنگ و نبرد میگن چرا سوره و دستور جدیدی راجع به مبارزه صادر نمیشود. وقتی یه سوره روشن محکم با دلیل قطعی مسئله جنگ و نبرد را مطرح بکند، اونا که قلبشون مریض است نگاه میکنن نظر المغشی علیه من الموت، مثل نگاه محتضرانه، مثل نگاه قشوه گرفته ها، بیهوش شده ها که رمقی در نگاه اونها نیست.
فرمود اینا قلبشون مریض است. اگر منافق بودن که اون مرض نفاق در قلب اونهاست، اگر مؤمن ضعیف الایمان بودن که همون ضعف ایمان یک مرض درونی است برای اینها. فرمود اینها شایسته همین محرومیت هم. اینا فکر نکنن به این که اون چه در دل دارن خدا یه روزی علن نمی کند. اینا در دلشون این نبود که به جنگ و جبهه کمک کنن، ولی چون خبری از جنگ و جبهه نبود هی تشجیع می کردن. ولی در روز امتحان اون چه در درون اینها بود ظاهر شد. در بعضی از آیات همین سوره آمده که ام حسب الذین فی قلوبهم مرضون ان لن یخرج الله اذقانهم. اونا که قلبشون مریضه است خیال کردن که ما همینطور همواره ستار العیوبیم، بالاخره یه مرتبه پرده رو کنار میبریم تا هم اونا بفهمن اینا چیکارن، هم دیگران بفهمن اینا چیکارن. یک بار، دو بار، ده بار، صد بار خدای سبحان مهلت بدهد ستاری کند، اما یه بار بالاخره کشف ستر میکند. رماد اونایی که قلبشون مریضه است خیال کردن که ما بالاخره یه روزی این مرض رو بیرون نمیاریم. ام حسب الذین فی قلوبهم مرضون ان لن یخرج الله اذقانهم. بالاخره یه امتحانی پیش میاد، روشن میشود لیمیز الله الخبیث من الطیب. در باره شهدا قرآن کریم در آیات و گوناگون به این دو مطلب اشاره میکند که اولا شهادت نابودی نیست و هلاکت نیست و الغای للتهلکه نیست، این اقدام به حیات توباست، این فکر را برمی‌دارد. و این که مطلب ثانی را هم تثبیت می‌کند که نه تنها الغای در تهلکه نیست بلکه نجات از هلاکت است، رسیدن به نعیم ابد است. عده‌ای فکر می‌کردن انسان که به میدان جنگ می‌رود الغای تهلکه است. قرآن کریم فبود مبادا بپندارید که اینا خودشون هلاک می‌کنه، اینا ایثار دارن و حیات توبه را استقبال می‌کنن. این که هلاکت نیست، اون که گرفتار کفر و نفاق است هم در دنیا گرفتار هلاکت است، لیهله که من هلکن بگنم، هم وقتی که مرد خود را به هلاکت مبتلا میکند که جهنم برزخی است که اهل و قوم هم دار البواره جهنم، فرمود اونا به هلاکت میرسن. در سوره مبارک ابراهیم فرمود اینها که عجل عجل حتمی است، چون این چنین نیست که اجل حتمی نیامده کسی بمیرد، منتها خدای سبحان مقدر کرده که اگر این شخص به جبهه برود فرون مقدار زندگی کند، به جبهه نرود فرون مقدار، ولی میداند که توفیق نصیبش میشود با اختیار خود به جبهه میرود، یا میداند که به سوی اختیار خود نمیرود. لذا اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. ولی خدا میداند که او میرود، در دستگاه خدا تنظیم شده است، چون اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. اینطوری است که ما یه اجل معلقی داشته باشیم که گاهی با اجل حتمی موافق باشد گاهی نباشد. اجل معلق حتما باید با اجل حتمی موافق باشد و هماهنگ، منتها اجل مقدر قابل تغییر هست، ولی خدا میداند که این شخص تغییر نمیدهد. اون انشاءالله در اول سوره انعام که آمده است که اجل مغزی و اجل مسمى را مشخص میکند، هو الذی قضا اجلا و اجل المسمى عنده، انشاءالله اونجا مشخص میشود که اجل مغزی کدام است و اجل مسمى کدام. در سوره مبارکه ابراهیم وقتی از کفار سخن میگوید میفرماید به این که الم تر الذین بدلوا نعمت الله کفرا و اهل قومهم دار البوار، آیه 28 و 29 سوره ابراهیم این است، جهنم یسلونها و بئس القرار. اینها خود را به دار هلاکت میرسانند. بوار یعنی هلاکت، بائر یعنی هالک، زمین بی اثر را میگن زمین بائر، باره یعنی هلکه، بائر یعنی هالک، بوار یعنی هلاکت. خب با اینکه قرآن فرمود اینها گرفتار تعذیب فرشتگانند، اینا از بین نمیروند، اگر از بین بروند که راحتند، اگر مرگ نابودی بود که کفار راحت می شدن. اونا که دست به انتحار می زنن خیال میکنن که خودشون نابود بکنن، اگر نابود بشون که راحتن، تازه آغاز عذاب اونهاست. اونا خیال میکنن که مرگ نابودی، ولی اون حیات توبه را ندارن، اون سعادت را ندارن. اینا خودشون رو به جهنم می اندازن، به هلاکت می اندازن، نه اینکه اگر به جهنم انداختن در جهنم می میرن. اگر در جهنم جای مرگ بود که اینا راحت می شدن، می مردن راحت می شدن. لذا اینا در جهنم تمنی مرگ دارن، توسل میکنن به فرشتگان مسئول، میگوین ولیغز علینا ربک، از خدا بخواه که ما را بمیراند جواب میدن که مرگ تموم شد، اینجا جای مرگ نیست. بنابراین با اینکه جای مرگ نیست، جای هلاکت نیست، مزال خدای سبحان از اینا تعبیر کرده به دار البوار، اینا خودشونو به عالم هلاکت میرسانن، یعنی اون حیات توبا و حیات برتر و سعادت بعد از مرگ را ندارن. بنابراین مجموع بحث نشون میدهد که مؤمنین عموما و شهدا خصوصا از حیات توبا برخوردارن. لذا به مسلمین صدر اسلام میفرماد مبادا درباره شهدا بپندارید که اینها نابود میشوند و در قیامت زنده میشوند، چون که به کفار و منافقین هم میفرماد شما اصل حیات بعد از مرگ را انکار نکنید. پس لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. اما اون چه که مربوط به نعمت مؤمنین هست اون را در سوره آل عمران ذکر کردن، آیاتی که دیروز محتواش خونده شد و خود آیه تلاوت نشد همین است که در پایان بحث به این جمله هم توجه کنید. سوره مبارکه نساء آیه 71 به بعد همین است. رباد یا ایها الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات انفروا جميعا. بعد فرمود مؤمنین بدانید که در بین شما کسانی هستند که اهل تبتهان. تبته یعنی ایجاد بت، ایجاد تأخیر، یا قولن و عملن یا عملن ایجاد بت میکنن، میگوین حالا در این اذان نرویم به جبهه یا امسال نرویم به جبهه. و ان منکم لمن لیبتئن، ایجاد بت میکنن تا ببینن از جبهه چه خبر میاد. فین اصابت کن مصیبتان، اگر مصیبتی به شما رسید، اسیر شدید، شهید شدید، جنباز انقلاب شدید، مصدوم جنگی شدید، قال قد انعم الله علی اذ لم اكن معهم شهیدا، میگن به اینکه خدا به ما رحم کرد خوب شد که ما جبهه نرفتیم. اذ لم اكن معهم شهیدا یعنی اذ لم اكن معهم حاضرا. ولئن اصابكم فضل من الله، اگر فضل الهی به شما برسد، غنیمت و پیروزی نصیب شما بشود، لیقولن کأن لم تكن بینکم و بینه مودتون یا لیتنی کنت معهم فافوز فوزا عظیما. اگر پیروز بشن رزمنده ها و غنیمتی نصیبشون بشود، اینا میگن ای کاش یاله تنا کننا معکم، ای کاش ما با شما بودیم. خب این یاله تنا کننا معکمی که الان ما در زیارت وارث و سایر زیارت ها به خاندان اسمت تالت علیه مصطفی و علیه مصطفی عرض میکنیم، باید خودمون رو بسنجیم که واقعا در چه حالتیم. در حالت فتح و پیروزی فقط میگیم یاله تنا کننا معکم، یا اگر شنیدیم کسی اسیر شد یا شهید شد یا جنباز شد این حرف هم داریم، و اگر این چنین نبود بدانیم که باید در خودمون تجدید نظر کنیم. والحمد لله رب العالمین.